بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم، خیلی خوش اومدید به برنامه عصر. امروز برنامه ویژه‌ای داریم و موضوع خاص مربوط میشه به فیلم مهمی که غرب ساخته در مورد موضوعی بسیار استراتژیک که به ایران مربوط میشه، حساسه و مخاطبش هم مسئولین هستن، هم مردم، هم دانشمندان. قبل از اینکه میهمان رو معرفی کنم، یک گزارش کوتاهی داریم که هم میهمان رو و هم موضوع برنامه رو خدمت شما به طور مختصر ارائه میکنه. توجه بفرمایید.
پس از بروز و ظهور اقتدار جمهوری اسلامی ایران در عرصه نظامی و ناامید شدن دشمنان از تجاوز نظامی، امریکا و همپیمانان غربیش که این اقتدار را مانع دستیابی به اهداف شوم خود در منطقه می دیدند، بران شدند تا از طریق دیگری بر مردم و پیکره نظام مقدس جمهوری اسلامی ضربه وارد کنند. به همین منظور روش دیگری را برگزیدند: تخریب و آسیب رساندن به زیرساخت‌های کشور از طریق حمله سایبری. استفاده از این فناوری مزایایی همچون عدم تخریب وجهه بین‌المللی داعیه‌داران حمایت از حقوق بشر در افکار عمومی مردم جهان و نفوذ به لایه‌های غیرقابل دسترسی از طریق حمله نظامی را برای دشمنان قسم خورده جمهوری اسلامی ایران به همراه داشت. در همین راستا مراکز جاسوسی و نظامی کشورهای امریکا، انگلیس و رژیم صهیونیستی در سال 1387 بعد از چند سال مطالعه و بررسی، مجموعه ای از ویروس‌های جدید رایانه‌ای برنامه پذیر و غیر قابل کنترل را برای حمله به مراکز هسته‌ای و زیربنایی ایران تولید کردند و در سال 1388 موفق شدند اولین ویروس از این مجموعه را با نام اکستاکس‌نت وارد رایانه‌های کنترل و هدایت یکی از مراکز هسته ایران کنند که آسیب‌ها و خساراتی را به تعدادی از سانتریفیوژهای این مرکز وارد نمود. چند سال بعد از این تجاوز در سال جاری و به تازگی فیلم مستندی با نام روزهای صفر تولید شد که در آن ضمن گفتگو با تعدادی از دست‌اندرکاران تولید این ویروس‌ها، نقطه نظرات تعدادی از کارشناسان و صاحب نظران این حوزه منعکس شده است. اگرچه استفاده از شگردهای رسانه‌ای و اغراق‌گویی به سبک غرب در این فیلم نیز مشاهده می شود، اما نقد و بررسی این فیلم مهم و پرداختن به زوایای مقفول این حمله سایبری از وظایف مراکز و نهادهای ضد تروریسم در کشور است. یکی از افرادی که به این موضوع اشراف و احاطه کامل دارد، دکتر حسن عباسی، رئیس مرکز تحقیقات پیشرفته ضد تروریسم است. وی که بیشتر به عنوان تحلیلگر علوم استراتژیک شناخته می شود، سالها در پست‌های حساس و کلیدی مانند ریاست مرکز مطالعات و تحقیقات استراتژیک ضمن انجام مطالعات عمیق و گسترده پیرامون تهدیدها و فرصت‌های جمهوری اسلامی ایران از طریق سخنرانی و برگزاری کلاس‌های آموزشی به روشنگری افکار عمومی پرداخته است.
خب سلام عرض بکنم.
سلام دکتر،
خیلی خوش اومدید.
خواهش میکنم.
من خودتون هر چند وقت یه بار ما ریشارژ میشیم.
خواهش میکنم، لطف دارید.
تو این برنامه و همچنین مخاطب محترم که همیشه منتظره که ما بتونیم یه برنامه خاصی رو با شما بریم. چند روز پیش با هم گفتگوی کردیم و من به این نتیجه رسیدم که بهترین هدیه‌ای که الان میتونیم به مخاطب بدیم، بهترین موضوع که میتونیم بهش بپردازیم، یه فیلم مستندیه که اخیراً ساخته شده و اخیر یعنی کمتر از یک ماه، یک فیلم سینمایی مستنده که اینا به صورت ذیل فیلم‌های افشاگرانه روزگاره. فیلمسازایی هستن امروز معمولاً سن و سالی هم دارن، بعضیا کاراشون خوش ساختر از دیگرانه. این فیلمسازی که ما امروز باش طرف هستیم آقای الکس گیبنی هستش و شما به خوبی این مستند رو به بنده معرفی کردی. من فکر کردم تو این مقطع به این موضوع بپردازیم و موضوع عنوان کار زیرو دیز، روزهای صفر، برمیگرده به ویروس اکستاکس‌نت و در واقع حمله سایبری ایالات متحده به ایران و کلا جنگ سایبری. این چیزی نیست که بشه ازش الان گذشت. لذا بدون هیچ مقدمه از شما خواهش میکنم که مقدماتی در مورد این کار بفرمایید و بعد من یک گزارش کوتاهی از قسمت اولی از این فیلم ببینیم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همکارانتون و همچنین بینندگان عزیز برنامه. خب این مقوله جنگی که در حوزه سایبر با ایران انجام شد و ویروس استکس نت که به صورت یک گزاره خیلی عادی و معمولی تو جامعه معرفی شد، خب میدونید اگر اهمیت اولین بار استفاده از سلاح اتمی در هیروشیما و ناکازاکی در 1945 در جنگ جهانی دوم به عنوان یک افتخار برای آمریکا تلقی شده که در سطح توان نظامی اولین کشوری بود که سلاح اتمی استفاده کرد و هرچند جنگ تمام شده بود ولی آمریکا این سلاح رو استفاده کرد که بگه با این ساختار ما به پیروزی رسیدیم، اولین بار هم در یک جنگ جهانی عظیم سایبری، اولین جنگ عظیم سایبری در واقع جنگ خاصی بود که آمریکا علیه ایران انجام داد، آمریکا، انگلیس و رژیم صهیونیستی، و در اون عملیات به تاسیسات اتمی ایران حمله سایبری شد و در اونجا ویروس استکس نت تخریب عجیبی از سیستم هسته ایران انجام داد و سانتریفیوژهای زیادی رو مختل کرد. پیرامون این موفقیتی که غرب و جهان سلطه داشته علیه تاسیسات اتمی ایران، این فیلم مستند رو ساختن که این فیلم فراتر از یک اثر مستند، یک موضوع رسانه‌ای، یک در واقع فیلمی است که تلویزیون‌ها بخوان پخش کنن. این یک در واقع به نوعی بیانیه است از سوی ایالات متحده که ما در یک چنین عملیاتی موفق شدیم ایران رو شکست بدیم و چنین ضربه رو بزنیم و در تاریخ جنگ‌های سایبرنتیک پایه جنگ جهانی سایبرنتیک رو برای اولین بار گذاشتن. البته 515 سال قبل اولین اقدام سایبرنتیک گسترده صورت گرفت. اگه خاطرتون باشه در سال 2000 و 2001 بود، اون مواقع ویروس آی لاو یو به عنوان اولین ویروسی که اولین نمونه جنگ فراگیر در سطح جهان رو نشون داد، فقط به ایالات متحده حدود 13 میلیارد دلار خسارت وارد کرد. یعنی وقتی این ویروس توضیح شد و سیستم های ضد ویروس اون موقع خیلی قوی نبود و تخریب گسترده در جهان صورت داد، فقط گزارش که خود آمریکایی‌ها منتشر کردن حدود 13 میلیارد دلار اون موقع آی لاو یو ضربه زد. ویروس در واقع کرم و ویروس استکس نت خسارت بسیار عظیمی در سطح جهان ایجاد کرد، آسیب پذیری ساختار در واقع زیرساخت‌های دنیا رو، یعنی پالایشگاه‌ها، نیروگاه‌ها، مجموعه سدها، مجموعه برق شهری و تمام تأسیسات زیربنایی هر جامعه رو، چون ویروس مخصوص به هم ریختن تأسیسات اتمی، تأسیسات عمومی گسترده و زیرساخت‌های اصلی است و این در سطح جهان انتشار پیدا کرد و هدف اصلیش هم ایران بود و در یک دوره دو سال تا دو سال و نیمه این جنگ ادامه داشت. از لحظه که شروع شد تا زمانی که عملیات به نتیجه رسید یک دوره تقریبا دو سال و نیمه است که 1187، 88 و 89 رو در بر میگیره و تقریبا 16-17 کشور پشت این عملیات بودن که سه کشور اصلی که طراحی میکردن خب آمریکا بوده، رژیم صهیونیستی بوده و انگلیس. مشخصا سازمان NSA ویروس رو طراحی کرده، فرماندهی جنگ‌های سایبری آمریکا فرماندهی کرده، رژیم صهیونیستی به اصطلاح واحد 8200 جنگ‌های سایبریش ادعا می‌کنن که این رو نشر داده. پشت صحنه مجموعه عملیاتی GCHQ در کشور انگلیس این رو انجام داده که خب الان در این فیلم مستند اینا سعی کردن به عنوان یک پیروزی عظیم برای ایالات متحده و برای غرب این رو مشخص کنن. خب رئیس سابق سازمان CIA با افتخار در این فیلم مستند میگه که یک دوره طولانی رئیس سازمان‌های مختلف اطلاعاتی آمریکا بوده و با افتخار اعلام میکنه جلو دوربین که همین که توانستیم در ایران 1000 سانتریفیوژ ایران رو تخریب کنیم، نابود کنیم، به نطنز نفوذ کنیم، این ارزش عملیاتیش بسیار بالاست. من هم کتمان نمیکنم، یعنی من هم تایید میکنم که ارزش عملیاتی این جنگ سایبری که انجام شد در ایران خب جدی بود، اما یک نکته رو باید فراموش نکنیم. فراموش نکنیم که انرژی اتمی در ایران بومی بود، انرژی اتمی وارداتی نبود. ادعایی که میشه که ایران مبتنی بر تکنولوژی که عبدالقادر خان از پاکستان به ایران داد، این منتفی اون بحث پیوانها و پیتوها و در واقع تکنولوژی اتمی ایران تکنولوژی بومیه و الا دانشمندانی که این فکر از ذهن اونها تراوش کرده بود رو در خیابونهای تهران ترور نمی‌کردن. 4 نوع فشار در یک جنگ عملیات مشترک علیه ایران صورت گرفت. قسمت اول این بود که از راه هوا بمباران کنن، هرچند در این فیلم مستند اعلام میکنه که بوش به این نتیجه رسیده بود که امکان حمله نظامی علیه این نیست، اما هواپیمای آرکیو از سمت افغانستان آمد برای بمباران که شناسایی و بمباران که نیروی هوافضای سپاه این رو روی هوا زدن و گرفتنش. هواپیمای ایگل رو از سمت جنوب و سمت دریا و ناوهای هواپیمابر فرستادن که نیروی دریایی سپاه این هواپیما رو گرفت و نشون. در مرحله بعدی هم همونطوری که خاطرتون هست رژیم صهیونیستی از سمت شمال و سمت جمهوری آذربایجان یک حمله رو صورت داد، هواپیماهاشون آمدن تا نزدیکای نتنز که خب طبیعتاً اونجا باز نیروی هوافضا این رو منهدم کرد. پس تک هوایی انجام شد در یک جنگ مستقیم نظامی، اما از هر سه زاویه کشور که وارد شدن به نتیجه نرسید. مرحله دوم زمانی بود که احساس کردن باید دانشمندان اتمی ما رو ترور کنن. شهید شهریاری، اول شهید علی محمدی، بعد شهید شهریاری و بعد هم رضایی نژاد و بعد هم احمدی روشن رو شهید کردن که اوج وقاحت در واقع ایالات متحده و رژیم صهیونیستی و انگلیس رو نشون میداد. مرحله سوم فاز تحریم‌های گسترده اقتصادی بود که فشار رو کامل کنن، و مرحله چهارم که همزمان این چهار تا همزمان انجام میشد. مرحله چهارم در این جنگ مشترک و این عملیات مشترک علیه ایران که یک اتاق جنگ مشترک در کاخ سفید این رو فرماندهی میکرد و ایران در چهار حوزه تحت تاثیر این جنگ بود که قبلا در 1187 بای پارتیزان پالیسی سنتر، مرکز سیاست دو حزبی ایالات متحده، اعلام کرده بود که جنگی که علیه ایران صورت میگیره در قالب اصطلاح دایم پارادایم، در دایم پارادایم گفته بود که یک جنگ اطلاعاتی، اقتصادی، نظامی و دیپلماتیک علیه ایران به صورت اجماع صورت میگیره. کلمه دایم مخفف همین چهار تا واژه است. خب یه اتاق جنگ، یک اتاق عملیات، یک اپریشن روم شکل گرفته بود علیه ایران و ما در طول این سالها درگیر یک جنگ گسترده‌ای بودیم، هرچند در داخل ایران فضای جنگ وجود نداشت، یعنی این اجماع نه در سطح مسئولین بود، نه در سطح مردم و نه در سطح نخبگان و خواص. به هر کدوم از این پدیده‌ها به مثابه یک انگاره عمومی نگاه میکردن. اما در هر صورت این چهار تا جنگ انجام شد و همزمان کارش خودش رو انجام داد و همینطوری که در انتهای این فیلم مستند نزدیک دو ساعته اعلام میکنه از قول اوباما که ما توانستیم با این فشارها ایران رو بیاریم پای میز مذاکره و دیدگاه خودمون رو به ایران تحمیل کنیم. اجمالا ویروس استکسنت و جنگ سایبری که شد، این رو جوانان ما، جامعه ما باید بداند که این از دید آمریکایی ها اهمیتش در جنگ‌های جهانی به عنوان، توی همین فیلم مستند هم میگه، به عنوان موج چهارم دانش نظامی، یعنی میگه در کنار جنگ زمینی، جنگ دریایی و جنگ هوایی، میگه اول در دنیا نیروی زمینی و دریایی بود، بعد در 100 سال گذشته که هواپیما آمد فاز نیروی هوایی هم شروع شد، ارتشای بعد سوم پیدا کردن نیروی هوایی، ولی میگه الان فاز چهارم ارتشا در جهان ارتشای سایبری و فرماندهی جنگ‌های سایبریه که خب طبیعتاً در این حیطه ما آسیب پذیر بودیم در 1187-88-89 و بعدن که حالا زیرساختای ما تقویت شد و در اثر اون ضربه‌ای که وارد شد نظام یه مقداری هوشیار شد در این مسئله. اما واقعیتش اینه که گاهی اوقات برخورد با این خبر که ایران تحت تاثیر حمله سایبرنتیک غرب و ویروس استکسنت با پدیده‌ای روبرو شد که این پدیده صرفاً همین مواردی است که در حوزه سایبر جوونا اطلاع دارن، نه، این یک جنگ جهانی سایبری بود، کل جهان رو این ویروس در نوردید، ولی هدف اصلیش مجموعه بود به نام سیستم اتمی ایران که خب در این مستند این رو به خوبی تشریح کردن و ما داریم از جهانی سخن میگیم که در اون جهان ساختار جنگ‌های سایبرنتیک به عنوان موج چهارم ساختارهای نظامی بستر و محملیست برای اقدامات تروریستی. نکته مهمتر هم اینه که تروریسم دولتی ایالات متحده، تروریسم دولتی رژیم صهیونیستی و تروریسم دولتی رژیم انگلیس زمینه ای شد که این دو کشور و یک رژیم جعلی، یعنی انگلیس و آمریکا و رژیم صهیونیستی، علیه ایران اقداماتی رو انجام بدن که این اقدامات برای ایران از نظر حقوقی و حقوق بین الملل و پیگرد این که چنین جنگی رو اینها علیه ما انجام دادن، پیگرد افرادی که در این جنگ فرماندهی کردن، یعنی رئیس وقت CIA، رئیس وقت NSA در آمریکا و رئیس وقت GCHQ در انگلیس و موارد دیگه، اینها برای ایران قابلیت پیگرد قانونی و امنیتی رو داره که خب این موضوع در ایران در دستور کار هست، و اینکه مشخص کنیم ما اجازه نمیدیم که در واقع مخاطب ایرانی و اجازه نمیدیم که در ساختار سیاست ایران این موضوع فراموش بشود که چه جنایتی علیه ملت ایران انجام شد. انگ تروریسم وقتی به جهان اسلام و مسلمین خورده میشه، این نوع تروریسمی که تروریسم سایبر نامیده میشه و در این حوزه عمل میکنه، این ناشناخته است. اجمال نکته من اینه که وقتی میگیم سخن از تروریسم سایبر به کار میبریم یا اصطلاحی که خودشون میگن سایبر تروریسم، دو ویژگی داره: یا تروریسم در فضای سایبره یا اقدام تروریستی در بیرون از طریق فضای سایبر و امکانات سایبر. که آنچه که اتفاق افتاد در نیروگاه نطنز و تخریبی که صورت گرفت و ادعایی که شد که ایران یک سال توان هسته‌ایش عقب افتاد، برنامه هسته ایران توی مستند میگه ایران یک سال عقب افتاد، این اقدام نوع دوم عملیات تروریسم سایبره، یعنی از طریق سازوکارهای سایبر نتیجه عملیات بیرونی گرفته شد، اقدام سایبر در درون خود فضای سایبر نبود، اقدام تروریستی. مبتنی بر تعریف تروریسم که باید اقدامی باشه سازمان یافته، مبتنی بر طرح توطئه پیشینی و با انگیزه های سیاسی، این پدیده در حوزه سایبر تروریسم پدیده عجیبی است که طبیعی است جامعه ما نباید این موضوع رو فراموش کنه، نباید افکار عمومی ما این موضوع رو نبینه.
در اینجا خوبه که ما یک گزارش اولی ببینیم از مقدمه فیلم، یه دیکی از فیلمایی که ساخت خود ایران هست از ترور شهید روشن، و بعد با صدای یک مأمور اسرائیلی که صداش به اصطلاح دیستورت کردن، شعارهای دموکراسی در مقابل در خفقان، این حرفای مضحکی هم میزنه وقتی دقت میکنم تو ادبیاتش، این همون روند تبلیغاتی قبل. این رو با هم ببینیم، یه چند دقیقه هم هستش، بعد برمیگردیم ادامه بحثش.
Through the darkness of the pathways that we march, evil and good live side by side, and this is the nature of life. An unequivalent confrontation between democracies who are obliged to play by the rules and entities who think democracy is a joke. You can't convince fanatics by saying, hey, hatred paralyzes you, love releases you. There are different rules that we have to play by.
I want to categorically deny any United States involvement in any kind of act of violence inside Iran.
Covert actions can help, can assist. They are needed. They are not all the time essentials. They in no way can replace the political wisdom.
Were the assassinations in Iran related to the Stuxnet computer attacks?
Next question, please.
Iran's infrastructure is being targeted by a new and dangerously powerful cyber worm. The so-called Stuxnet worm is specifically designed, it seems, to infiltrate and sabotage real-world power plants and factories and refineries.
It's not trying to steal information or grab your credit card. It's trying to get into some sort of industrial plant and wreak havoc, trying to blow up an engine.
Cortex des Virus Stuxnet zugeschlagen. Auffällig nahezu 30.000 Mal wurde es im Iran identifiziert. Das Atom-Supervirus-Computador pôs em alerta os serviços secretos de vários países. Há informações de que ele já está em poder de terroristas.
No one knows who's behind the worm and the exact nature of its mission. But there are fears Iran will hold Israel or America responsible. Seek retaliation.
It's not impossible that some group of hackers did it, but the security experts that are studying this really think this required the resources of a nation state.
Okay, good. Here we go. What impact ultimately did the Stuxnet attack have? Can you say?
I don't want to get into the details.
Since the event has already happened, why can't we talk more openly and publicly about Stuxnet?
Yeah. I mean, my answer is because it's classified.
I won't knowingly offer up anything I consider classified.
I know that you can't talk much about Stuxnet, because Stuxnet is officially classified.
You're right on both those counts.
But there has been a lot reported about it in the press.
I don't want to comment on this. I read it in the newspapers, in the media like you, but I'm unable to elaborate upon it.
People might find it frustrating not to be able to talk about it when it's in the public domain, but...
I find it frustrating.
Yeah, I'm sure you do.
I don't answer that question.
Unfortunately, I can't comment.
I do not know how to answer that.
Two answers before you even get started. I don't know, and if I did, we wouldn't talk about it anyway.
But how can you have a debate if everything's secret?
I think right now that's just where we are. No one wants to, countries aren't happy about confessing or owning up to what they did because they're not quite sure where they want the system to go. And so whoever was behind Stuxnet hasn't admitted they were behind it.
Asking officials about Stuxnet was frustrating and surreal, like asking the emperor about his new clothes. Even after the cyber weapon had penetrated computers all over the world, no one was willing to admit that it was loose or to talk about the dangers it posed. What was it about the Stuxnet operation that was hiding in plain sight? Maybe there was a way the computer code could speak for itself. Stuxnet first surfaced in Belarus. I started with a call to the man who discovered it when his clients in Iran began to panic over an epidemic of computer shutdowns.
این اون صحنه بود که میره این اولین بار که میدونید کل وقتی کل جهان رو این ویروس مثلا استکسنت میپوشونه، اولین جایی که خودش رو بروز میده توی بلاروس هست و این اولین کسی است که این رو باش درگیر شده بود و از اینجا در واقع مطلب رو بستش رو دنبال میکنه.
یه نکته که سازنده فیلم توی مصاحبه میگه، میگه این سوژه بود که به ظاهر میگفتن نمیتونیم صحبت کنیم، منظوریم کلاسیفاید هست، محرمان هست. و در واقع خیلی از این که یک فیلمساز داره پیگیری میکنه در این مورد خوششون میامد، یعنی افتخار میکردن، یعنی میخواستن به رخ بکشن. این خیلی نکته جالبی و روانی
به عنوان عامل موفقیت
بله به عنوان رسمن میگه
بله.
میگه میگفت نمیتونم حرف بزنم، ولی خیلی خوشحال بود که ما داشتیم یه فیلمی ساختیم که اون میتونه ابهت این کار رو به رخ بکشه.
خب این عملیات همونطوری که عرض کردم یک عملیاتی بوده در سطح جنگ جهانی سایبری، هدفش هم در واقع تعویق به تعویق انداختن و تعلیق فعالیت هسته‌ای ایران در نیروگاه نتنز بوده که همونطوری که در داخل خود فیلم مستند هم اشاره میکنه، ایران بعد از این حمله اتمی تأسیسات دیگه رو شروع میکنه در فردو با سیستم دفاعی گسترده تر. البته کسی که این ویروس رو منتقل میکرده خب جاسوس دو جانبه بوده دیگه، این کسی بوده که همطوری که گفته میشه در واقع دبل ایجنت بوده و با یو اس پی و با تجهیزاتی که به صورت جنبی وارد میشده این دو در واقع منتقل میکرده و ابتدا هم کشفش برای سیستم امنیتی ایران خیلی دشوار بوده، یعنی اون ضربای اولیه رو این سیستم وارد میکنه. اما اون نکته که خیلی مهمه اینه که یه بار یک تک سایبری رو، اقدام تروریستی سایبری رو یک گروه کوچکی از جوانانی انجام میدن، برنامه‌ریزی میکنن یا سر کنجکاوی واقعا با یه هدف سیاسی خاصه. اما در قضیه ویروس استکسنت و جنگی که انجام شد که در واقع حتی کدها و اسم عنوان عمومی به اصطلاح المپیک هم داره، یعنی بر این عملیات یه قید المپیک گذاشتن. از سنو سیستم سایبری، سنو طبقه بندی سنو در واقع ساختارهای جنگ‌های سایبری استفاده میشه در این اقداماتی که انجام میشه. تیپ سوم، گروه سومشون که به نیشن استیت معروفن در طراحی این حوزه ها و اون عملیات گسترده، یعنی در واقع دولت ملت. از نوع پیچیده اینا استفاده میشه که فقط دولت ها میتوانن چنین طراحی رو صورت بدن. کارشناسانی که در این فیلم مستند مباحث رو مطرح میکنن میگن این کار یک گروه عادی نیست، این باید کار دولت ها بوده باشه و کد هاشون هم داخلش گذاشتن. یعنی داخل خود ویروس رو وقتی بررسی میکنن میگن که اینجا مایکروسافت کدش رو باقی گذاشته، زیمنس باقی گذاشته. یعنی در واقع دولت‌های متعدد در طراحی این، در ساخت این آماده بودن و اجرا و عملیاتش رو مجموعه‌ای انجام دادن. فرماندهی مشترکی که این رو انجام میده، اونطوری که اشاره کردم، فرماندهی جنگ‌های سایبری ایالات متحده است. فرماندهی جنگ‌های سایبری آمریکا در اون مرحله آقای ژنرال کیت الکساندر بود که یک ژنرال در واقع سه ستاره بود. ایشون همزمان فرمانده رئیس سازمان NSA هست. چون در ایران یه اشتباهی صورت گرفته، سیستم اینترنت دست وزارت ارتباطات و یه پدیده غیر نظامی است در ایالات متحده که اینترنت شکل گرفته، اینترنت دست وزارت دفاع و بانی اینترنت در وزارت دفاع سازمانی است به نام سازمان NSA National Security Agency که یکی از در واقع کارپردازاشون، یکی از افرادشون، پیمانکاراشون همین اسنودن بود که پناهنده شد به روسیه، بعضی از اطلاعاتش رو لو داد. سازمان NSA یعنی حتی مثلا در ایران وزارت ارتباطات مسئول اینترنته، در صورتی که در آمریکا AT&T پست تلگراف تلفن که شبیه همین وزارت ارتباطات ایرانه، اون هیچ ربطی به اینترنت نداره، او خودش اصلا کاربر اینترنته. اینترنت دست یک سازمان نظامی است به نام سازمان امنیت ملی در وزارت دفاع آمریکا. NSA National Security Agency سازمانی است که یک فرمانده نظامی داره و یک جانشین غیر نظامی، که یکی از این افرادی که الان دیدیم که میگفت من حاضر نیستم حرف بزنم، اون جانشین کیت الکساندر بود. طراحی عملیات در خود کاخ سفید انجام شده، چون فرماندهی اعلام، یعنی برای اعلام یک جنگ اتمی و آغازش رئیس جمهور آمریکا باید دستور بده. در این فیلم مستند میگه که برای آغاز یک جنگ سایبری هم در سطح جهان رئیس جمهور آمریکا باید دستور بده. پس در شورای عالی امنیت ملی مسئله نهایی شده و فرماندهی اصلی رو اوباما به عهده داشته در این جنگ سایبری علیه ایران. نهادها و واحدهای عملیاتی که انجام دادن در آمریکا سه واحد بوده. یکی CIA بوده که ابعاد کار رو بررسی می‌کرده، دوم سازمان NSA بوده که توضیح میده، یکی در واقع رئیس سابق CIA در این فیلم توضیح میده که سازمان NSA کد رمزها رو میشکنه، کدها رو آماده میکنه، چارچوب کدینگش رو انجام میده، طراحی میکنه ویروس رو، میده به فرماندهی جنگ‌های سایبریشون که همزمان مسئولیتش به عهده خود باز همون کیت الکساندر هست، اون عملیات انجام میده. برای توضیح عمومیش این رو میدن به واحد 8200 جنگ‌های سایبری رژیم صهیونیستی، که افکار عمومی ممکنه فکر کنه ما چرا آسیب پذیر بودیم و چرا این ضربه وارد شد، به دلیل این بود که اون حفره‌های امنیتی در این بخش خیلی جدی بود.
اگه موافق باشین به یک قسمت دیگه از فیلم توجه بکنیم که مجریان عملیات استاکسنت نت رو ببینیم.
بله.
تیپ افرادی که تو فیلم دارن معرفی میشن. توجه کنید.
Here is a piece of software that should only exist in the cyber realm, and it is able to affect physical equipment in a plant or factory and cause physical damage. Real world physical destruction. At that time, things became very scary to us. Here you had malware potentially killing people, and that was something that was always Hollywood-esque to us, that we'd always laugh at when people made that kind of assertion.
At this point, you had to start developing theories as to who had built Stuxnet.
It wasn't lost on us that there were probably only a few countries in the world that would want and have the motivation to sabotage Iranian's nuclear enrichment facility. The U.S. government would be up there. Israeli government certainly would be up there. You know, maybe UK, France, Germany, those sorts of countries.
While D.C. is a city of secrets,
it is also a city of leaks. They're as regular as a heartbeat and just as hard to stop. That's what I was counting on. Finally, after speaking to a number of people on background, I did find a way of confirming, on the record, the American role in Stuxnet. In exchange for details of the operation, I had to agree to find a way to disguise the source of the information.
You good?
We're off.
So the first question I have to ask you is about secrecy. I mean, at this point, everyone knows about Stuxnet. Why can't we talk about it?
It's a covert operation.
Not anymore. I mean, we know what happened, we know who did it.
Well, maybe you don't know as much as you think you know.
I'm talking to you because I want to get the story right.
Well, that's the same reason I'm talking to you.
Even though it's a covert operation.
Look, this is not a Snowden kind of thing. Okay, I think what he did was wrong. He went too far. He gave away too much. Unlike Snowden, who was a contractor, I was in NSA. I believe in the agency, so what I'm willing to give you will be limited, but we're talking because everyone's getting the story wrong, and we have to get it right. We have to understand these new weapons. The stakes are too high.
What do you mean?
We did Stuxnet. It's a fact. You know, we came so close to disaster, and we're still on the edge. It was a huge, multinational, interagency operation. In the U.S., it was CIA, NSA, and the military, Cyber Command. From Britain, we used Iran intel out of GCHQ. But the main partner was Israel. Over there, Mossad ran the show, and the technical work was done by Unit 8200. Israel is really the key to the story.
این اعترافی که صورت گرفت که ویروس استکس نت رو ما در سازمان NSA ساختیم، این برای جمهوری اسلامی امکان پیگرد حقوقی رو باقی میگذاره. دوم، این که ایالات متحده به عنوان یک دولت دست به تروریسم دولتی زده و توسط سازمان NSA و سازمان و فرماندهی جنگ های سایبریش یک جنگ سایبرنتیک رو علیه ما انجام داده، خسارت وارد کرده، این هم قابلیت پیگیری داره. انگلیس به دلیل درگیری که در این قضیه داشته و مشارکتی در این عملیات داشته، یعنی سازمان GCHQ، انگلیس باید پاسخگو باشه. رژیم صهیونیستی رو بعداً جوابش داده میشه. اما بالاخره ملاحظه فرمودید که این پدیده بوده که توسط فرماندهی مشترک انجام شده و به نتیجه رسیده. و این از این حیث حائز اهمیته. در واقع این رو نباید بگذاریم افکار عمومی ما فراموش کنه.
این نکته‌ای که می‌خواستم اینجا عرض کنم اینه که همین الان ما درگیر این هستیم که کارشناس ها اینا به راحتی میان به ایران.
بله.
و ما یه جوری موظف هستیم و همه اطلاعات از این طریق.
بله.
چک میکنه و میره بیرون.
بله.
همیاران با آژانس اتمی این مشکل رو دارن.
بله.
اونها هم همه چی رو خیلی قانونی و تو تبلیغات خیلی مشروع نشون میدن، در صورت تمام این تخریب ها پس از این ویزیت های کارشناس.
آفرین. یعنی ما اعتماد میکنیم به آژانس، اعتماد میکنیم به کشورهای مختلفی که میان اینجا سیستم اتمی ما رو کنترل میکنن، و در صحنه از این فیلم نشون داده میشه که اینا میان سیستم اتمی ما رو پلمپ میکنن و همه جا هم دوربین دارن کلا کنترل میکنن. بعد با یکی از این افرادی که قبلا بازرس بوده، در کشور ژاپن بازرس بوده، در سیستم اتمی برزیل بازرس بوده، در روسیه بازرس بوده و در ایران، تمام جزئیات سیستم نتنز ما رو جلو دوربین توضیح میده و همه موارد رو. واقعا این خوشبینی به نهادهای بین المللی و خوشبینی به مجموعه زیر نظر سازمان ملل در کشور ما به یه آفت تبدیل شده. و مبحثی که در ایران در سال گذشته مطرح شد تحت عنوان نفوذ و در واقع رهبر انقلاب هشدار دادن نسبت به مخاطرات نفوذ، یک وجهش هم همینه. یعنی در واقع نه تنها دوربینای اینها هست، نه تنها افرادی که اومدن عمدتاً جاسوسن و اطلاعات ما رو میبرن، بلکه به تعهدات و حقوق بین الملل هم پایبند نیستن و اطلاعات و اسناد و مدارک ما رو هفته گذشته منتشر کردن که با اعتراض در واقع مسئولین مربوطه در ایران مواجه شد. این یک واقعیتی است که باید افکار عمومی ما نسبت به غرب، نسبت به سازمان ملل خوشبین نباشه.
اگه موافق باشین یک بخشی از این فیلم هست میرسه به یک فراز مهمی، تخریب سانتریفیوژ ها.
بله.
و چطور اینا میان سانتریفیوژ ها رو با این ویروس ساکسنت عملیاتی میکنن.
بله.
این از ریتم دوران رو میبرن بالا به صورتی که مانیتورینگ نمیفهمه. تو اتاق مانیتورینگ نمیفهمه دوران رفته بالا و بعد منفجر میشه. بله. و در واقع ذوب میکنه.
بله. در واقع این ذهنیتی که الان افکار عمومی در ایران داره اینه که یک ویروسی آمده یک صدمه به بعضی فایل ها زده.
بله.
در صورتی که اینطوری نیست. این ویروس میاد کنش دیجیتالی رو تبدیل به کنش مکانیکی میکنه. تکرار میکنم، کاری که این ویروس انجام میده، آخه یک بار ما یه ذهنیتی که الان تو جامعه ما هست از اینکه یک ویروس یا یک کرم وقتی میاد، میاد به یک سری فایل هایی که شما در یک جاهایی دارید در محدوده کامپیوتر خودتون یا جاهای دیگه، به اون فایل ها صدمه میزنه. این اینطوری نیست. این ویروس وقتی میاد از حالت دیجیتالی و صفر و یک، اثرش تو فضای سایبر نیست، اثرش تو خود اون فایل ها نیست، بلکه اثر وضعی رو سیستم مکانیکی داره، یعنی اثر بیرونی داره،
وارد فیزیک میشه.
وارد فیزیک میشه. به این خاطره که وقتی به یه جای هجوم میکنه این ویروس، زیر ساختا رو نابود میکنه. کلمه‌ای که به کار برد این کارشناس چی بود؟ گفت سابوتاژ. سابوتاژ که در ایران ترجمه شده به خرابکاری، سابوتاژ یک اقدام رسمی مبتنی بر یک طرح توطئه پیشینی با اهداف سیاسی است. یعنی یک بار یک کسی خرابکاری میکنه در یه اداره‌ای، در یه سازمانی، یک کسی تو کارخونه خودش دچار مشکل با رئیس کارخونه، حقوقشو ندادن، نارضایتی داره، یه کارشکنی میکنه در کارخونه. به این نمیگن سابوتاژ. سابوتاژ مشخصا در حوزه سیاسی به اقدامات خرابکارانه اطلاق میشه که اغراض و اهداف سیاسی پشت اونه، طرح توطئه است. سابوتاژ جزئی از در واقع اقدامات تروریستیه. قید سابوتاژی که تو این فیلم دو سه بار تکرار میشه، یعنی خرابکاری که در تاسیسات شده، ما الان مطمئن نیستیم که این آتش سوزیه که در کشور داره صورت میگیره و غیر طبیعی هم هست و مسئولین کشور در جای مختلف مجبورن واکنش نشون بدن و تاسیسات رو خاموش کنن، هنوز مطمئن نیستیم که مبتنی بر فرآیندی است که شبیه استکسنت و ویروس‌های مشابه میتونن عمل کنن.
How many times have you been to the tower?
Not that many, because I left a few years ago already, but I was there quite a few times. Natanz is just in the middle of the desert. When they were building it in secret, they were calling it desert irrigation facility. For the local people, you want to say why you are building a big complex. There is a lot of artillery and air force. It's better protected against attack from air than any other nuclear installation I have seen. So this is deeply underground. But then inside, Natanz is like any other centrifuge facility. I have been all over the world, from Brazil to Russia, Japan. So. They are all alike with their own features, their own centrifuges, their own culture, but basically the process is the same. And so are the monitoring activities of the IAEA. They are basic principle. You want to see what goes in, what goes out, and then on top of that you make sure that it produces low-enriched uranium instead of anything to do with the higher enrichment and nuclear weapon-grade uranium.
Iran's nuclear facilities are under 24-hour watch of the United Nations nuclear watchdog, the IAEA, the International Atomic Energy Agency. Every single gram of Iranian fissile material is accounted for. They have, like, basically seals that they put on fissile materials that are IAEA seals. You can't break it. without getting noticed.
What I was surprised was the sophistication and the quality control and the way they have the manufacturing. It was really professional. It was not something, you know, you just create in a few months' time. This was a result of a long process. The centrifuges, you feed uranium gas in and you have a cascade, thousands of centrifuges, and from the other end you get enriched uranium out. It separates uranium based on spinning the rotor. It spins so fast, 300 meters per second, the same as the velocity of sound. These are tremendous forces, and as a result, the rotor, it twists, looks like a banana at one point of time. So it has to be in balance, because any small vibration, it will blow up. And here comes another trouble. You have to raise the temperature, but this very thin rotor walls, they are made from carbon fiber, and the other pieces, they are made from metal. When you heat carbon fiber, it shrinks. When you heat metal, it expands. So you need to balance, not only that they spin, they twist, but this temperature behavior in such a way that it doesn't break. So this has to be very precise. This is what makes them very difficult to manufacture. You can model it, you can calculate it, but at the very end, it's actually based on practice and experience. So it's a piece of art, so to say.
Stuxnet started off in the Defense Department. Then Robert Gates, Secretary of Defense, reviewed this program, and he said, this program shouldn't be in the Defense Department. This should really be under the covert authorities over in the intelligence world. So the CIA was very deeply involved in this operation, while much of the coding work was done by the National Security Agency and Unit 8200, its Israeli equivalent, working together with a newly created military position called U.S. Cyber Command. And interestingly, the director of the National Security Agency would also have a second role as the commander of U.S. Cyber Command. And U.S. Cyber Command is located at Fort Meade in the same building as the NSA.
For Natanz, it was a CIA-led operation, so we had to have agency sign off.
Really?
Someone from the agency stood behind the operator and the analyst and gave the order to launch every attack.
Before they even started this attack, they put inside of the code the kill date, a date at which it would stop operating.
Cutoff dates, we don't normally see that in other threats. And you have to think, well, why is there a cutoff date in there?
The first time we introduced the code into Natanz, we used human assets. Maybe CIA, more likely Mossad, but our team was kept in the dark about the tradecraft. We heard rumors in Moscow and Iranian laptop infected by a phony Siemens technician with a flash drive. A double agent in Iran with access to Natanz. But I don't really know. What we had to focus on was to write the code so that once inside, the worm acted on its own.
It built in all the code and all the logic into the threat to be able to operate all by itself. It had the ability to spread by itself. It had the ability to figure out, do I have the right PLCs? Have I arrived in Natanz? Am I at the target?
And when it's on target, it executes autonomously. That also means you cannot call off the attack.
It was definitely the type of attack where someone had decided that this is what they wanted to do. Centrifuges spin at incredible speeds, about 1,000 hertz.
They have a safe operating speed, 63,000 revolutions per minute.
Stuxnet caused the uranium enrichment centrifuges to spin up to 1,400 hertz.
Up to 80,000 revolutions per minute.
But what happened was those centrifuges would go through what's called a resonance frequency. It would go through a frequency at which the metal would basically vibrate uncontrollably and essentially shatter. There'd be uranium gas everywhere. And then the second attack they attempted was they actually tried to lower it to 2 hertz.
They were slowed down to almost standstill.
And at 2 hertz, sort of an opposite effect occurs. You can imagine a toy top that you spin, and as the top begins to slow down, it begins to wobble. That's what would happen to these centrifuges. They begin to wobble and essentially shatter and fall apart. And instead of sending back to the computer what was really happening, it would send back that old data that it had recorded. And so the computer's sitting there thinking, yep, running at 1,000 hertz, everything's fine, running at 1,000 hertz, everything's fine. But those centrifuges are potentially spinning up wildly. A huge noise would occur. It'd be like, you know, a jet engine. So the operators then would know, whoa, something is going wrong here. They might look at their monitors and see, it says it's 1,000 hertz, but they would hear that in the room something gravely bad was happening.
Not only are the operators fooled into thinking everything's normal, but also any kind of automated protective logic is fooled.
You can't just turn these centrifuges off. They have to be brought down in a very controlled manner. And so they would hit literally the big red button to initiate a graceful shutdown. And Stuxnet intercepts that code. So you would have these operators slamming on that button over and over again, and nothing would happen.
If your cyber weapon is good enough, if your enemy is not aware of it, it is an ideal weapon. Because the enemy even don't understand what is happening to it.
Maybe even better, the enemy begins to doubt their own capability.
Absolutely.
Certainly, one must conclude that what happened at Natanz must have driven the engineers crazy.
You know, you see centrifuges blowing up. You look at the computer screens. They go with the proper speed. There's a proper gas pressure. Everything looks beautiful.
این در واقع پیچیده ترین نوع جنگ سایبری است که تا حالا انجام شده، به این معنا که اقدامات دیجیتالی صفر و یک هایی که در ساختار فضای سایبر و در اون برنامه‌ای که نوشته شده و در اون کرم و ویروسی که طراحی شده میاد اثرات وضعی میذاره رو بخش فنی و جوری بخش فنی رو کنترل و مدیریتش رو دست میگیره در ساختار سانتریفیوژا که سیستم فرمانده کنترلی که در پشت اون تاسیسات هست نمیتونه اینو خاموشش کنه و این در واقع در نوع خودش همونطوری که ادعا شده بی‌نظیرترین جنگ سایبری بوده که الان انجام شده و خب طبیعتاً ابعاد این رو دانشجویان فنی ما باید بیشتر باهاش آشنا بشن برای در واقع واکسینه کردن جامعه مهمه.
عملیات بعدی چیه؟
نسبت به بخشی از محورهای این مستند 1 ساعت و 54 دقیقه‌ای ما تردید داریم در بخش راستی آزماییش، اما ادعا میشه در این فیلم که عملیات نیتروزئوس قرار در آینده به شکل گسترده علیه ایران اجرا بشه. عملیات نیتروزئوس رو در واقع اونطوری که ادعا میشه توسط اون منبعی که از NSA این حرف رو میزنه در این فیلم، میگه اتفاقی در قضایای ویروس استکسنت برای ایران افتاد، در مقابل این یک سرگرمی و یک شوخیه. خب هوشیاری و ضریب آگاهی دستگاه‌های پدافندی مربوطه، هم در پدافند غیرعامل، هم در سازمان اطلاعاتی و امنیتی، هم در بخش‌های دیگه، طبیعتاً نسبت به سال 1187، 88 و 89 در ایران بسیار بسیار بالاتره. نسل جوانی که در این زمینه آمادگی داره تا به صورت عنوان عناصر فنی موارد رو، مخاطرات رو پیگیری کنه، مشخص کنه، اون هم به همین نسبت. ما نسبت به وقوع عملیات نیتروزئوس حساسیم. ادعا شده، من نه تایید میکنم نه رد میکنم، ولی قطعا اگر اطلاع رسانی مناسب نیاز داشته باشه از مجاری رسمی به مردم اطلاع میدیم. و در این جنگ ها و ساختارهای جنگ های جدیدی که دیگه مردم ذهنیت تانک و توپ و هواپیما و مواردی که الان توی سوریه میبینن، توی یمن میبینن، توی افغانستان میبینن، مردم در ایران ذهنشون از این نوع اقدام ببرن بیرون. کشور ما از سطح جنگ های پیشرفته و جنگ های امروز و آینده در واقع تو اون جنگ ها درگیره، شامل جنگ هایی مثل جنگ سایبرنتیک، تروریسم سایبر، جنگ ارزی، کارنسی بار، جنگ زیست محیطی، در واقع اکوتروریسم. در واقع ما در درگیر نوعی جدیدی از این جنگ ها شدیم که بسیار پیچیده است و جامعه ما باید خودش رو برای این نوع جنگ ها آماده کنه و طبیعی است ما در متن این جنگ ها هستیم، کما اینکه این اتفاق هم که افتاده یک جنگ بوده ولی ما بی تفاوت بودیم نسبت بهش.
خب یه گزارش کوتاهی از نتروزوش رو با هم ببینیم و بعد بیدیم برای پایان برنامه.
Right now, the norm in cyberspace is do whatever you can get away with. That's not a good norm, but it's the norm that we have. That's the norm that's preferred by states that are engaging in lots of different kinds of activities that they feel are benefiting their national security. International law in this area is written by custom, and customary law requires a nation to say, this is what we did and this is why we did it. And the U.S. doesn't want to push the law in that direction, and so it chooses not to disclose its involvement.
I mean, you've been focusing on Stuxnet, but that was just a small part of a much larger Iranian mission.
There was a larger Iranian mission?
Nitro Zeus. NZ. We spent hundreds of millions, maybe billions on it. In the event the Israelis did attack Iran, we assume we would be drawn into the conflict. We built in attacks on Iran's command and control system so the Iranians couldn't talk to each other in a fight. We infiltrated their IADs, military air defense systems, so they couldn't shoot down our planes if we flew over. We also went after their civilian support systems, power grids, transportation, communications, financial systems. We were inside, waiting, watching, ready to disrupt, degrade, and destroy those systems with cyber attacks. In comparison, Stuxnet was a back alley operation. NZ was the plan for a full-scale cyber war with no attribution. We were everywhere inside Iran, still are. I'm not going to tell you the operational details of what we can do going forward or where, but the science fiction cyber war scenario is here. That's Nitro Zeus. But my concern, and the reason I'm talking, is because when you shut down a country's power grid, it doesn't just pop back up. You know, it's more like Humpty Dumpty. And if all the king's men can't turn the lights back on or filter the water for weeks, then lots of people die. And something we can do to others, they can do to us too. Is that something that we should keep quiet? Or should we talk about it?
عملیات نتروزئوس رو که اعلام شده تایید نمی‌کنیم که واقعیت داره یا نه، ولی ما جدی می‌گیریم و طبیعی است که امروز هوشیارتر از مراحل قبلی مترصد این هستیم ببینیم که چه اتفاقی می‌خواد بیفته و آسیب‌پذیری‌های ما کجاست و با چه سازوکاری جلو میره. ولی نکته مهم اینه که مردم ما نباید نگران باشن، باید هوشیار باشن و طبیعی است که رسانه وظیفه‌ش اینه که این هوشیاری رو به مردم منتقل کنه و ما جای نگرانی نداریم، باید هوشیار بشیم و مطمئن باشید که ما این موارد رو رصد میکنیم.
خیلی ممنون، بسیار فیلم مهمی بود که واقعا باید به روز هم بررسی میشد، تحلیل میشد. ما نمیتونیم یه فیلمی رو پخش کنیم با یه زیرنویسی یا دوبله‌ای بعد توقع داشت مردم برداشت بکنن. این از اون کارا نیست، نیاز به تحلیل داره، استراتژی داره، برنامه‌ریزی برای آینده داره. برسات خیلی متشکرم،
دکتر عباسی، بزرگوارید
و انشاءالله در برنامه آینده هم خدمت شما خواهیم بود. از توجه بینندگان محترم تشکر میکنم. در برنامه عصر شما رو به خداوند بزرگ میسپارم تا برنامه دیگر. روز خوش.